بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز و گرامی که همیشه با نگاه‌های گرم خودتون ما رو همراهی می‌کنید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. بسیار خوشحالیم که این برنامه یک بار دیگه افتخار به ما داده در خدمت شما باشیم و به مدت یک ساعت حدوداً بتونیم که همراهی بکنیم با نگاه گرم و صمیمی شما بزرگواران. برنامه گذشته همچنان موضوعمون که موضوع بسیار مهمی هم بود ادامه دادیم، یعنی مهارت‌هایی که نوجوانان و جوانان باید یاد بگیرن تا دچار مشکلات اجتماعی نشن. نهمین مهارت در برنامه گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عبارت بود از مهارت ایجاد و حفظ ارتباطات بین فردی. قرار هست امروز در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم و از صحبت‌های ارزشمند استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره مند بشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله خداوند سلامتی و موفقیت بیشتر مرحمت کنه بر همه.
استاد، نه مهارت از مهارت‌های اجتماعی اسمشو بذاریم. بله. مورد بحث و بررسی قرار گرفت، رسیدیم به دهمی، در خدمتتون هستیم.
حقیقتاً بحث امروز و جلسه بعدیمون خیلی خیلی بحثی میشه گفت که حساسیه. داشتم فکر میکردم، نمیدونم، با توجه به این که موقعیت اذان و نماز برای بعضی از شهرها هست، حیفم میومد که این بحث اصلا مطرحش بکنیم یا نکنیم، با توجه به این که خب تعدادی از بیننده‌های بزرگوار ممکنه فرصت نکنن بحث رو ببینن. یه بحث قرآنی روایی داره، از این بابت میگم بسیار بسیار بحث خاص ویژه در زندگی ما انسان هاست. ما انسان ها ببینید، مثلا فرض فرمایید ممکنه بنده الان خدمت جناب‌عالی پیش من یه حرفی بزنیم، خوشمون بیاد، از همدیگه خیلی هم خوب تعریف کنیم حرف رو، اما اون حرف واقعیت به اصطلاح ظاهری نداشته باشه، صرفا یه نوع خوش اومدنه. یه وقت نه، یه بحثی هستش که واقعا تو عمق زندگی آدم تأثیر گذاره. بحث ظاهری نیست آدم همینطوری خوشش بیاد، همینطوری به طلبدش. یا به تعبیر دیگه، مثال دیگه بزنم، یه وقت انسان کنار همه یه نکته هدیه با آدم میده، این هدیه در حد بهطوری بگیم که خوشحال کردنه. اینطوری نیست که توی زندگی چندین ساله آدم اثر بگذاره، گاهی نه، اون هدیه رو چندین ساله آدم اثر گذاره. یعنی یکم چون تفاوتی میخوام بگم بین بحث های این جلسه با جلسات دیگه هستش. یعنی دهمین مهارت، مهارت خودآگاهیه. خودآگاهی به معنی توانایی فرد در چند مسئله است. یکی توانایی در شناخت خودشه، دوم توانایی در شناخت خواسته هاشه، سوم توانایی در شناخت نیازهاشه، چهارم خودآگاهی و اطلاعات در احساساتشه، و مهمتر از همه خودآگاهی در نقاط ضعف و قدرتش در مقابل هم هست.
بله.
من میخوام این قسمت ضعف و قدرت یه مقداری بحث بکنم که خیلی روی انسان تأثیر گذاره، مخصوصا توی عصری که ما زندگی میکنیم. توی عصری که ما زندگی میکنیم خیلی خیلی مهمه. ابتداعا یک روایت از حضرت امیر علی علیه السلام در این باره عرض بکنم که خودآگاهی چقدر مهمه، بعد وارد بحثای قرآنیش بشیم، بحثای روایش بشیم. در قرآن الحکم شماره 6266 می فرماد که در شگفتم از کسی که یک گمشده ای داره، دنبال اونه که اون رو پیدا بکنه ولو یک انگشتری باشه. تلاش میکنه، میخواد هر طور شده پیداش کنه، اما خودش رو گم کرده، نمیتونه، نمیدونه، نمیره دنبالش. ببین جمله خیلی کوتاست ولی دنیایی معنی داره. آدمیزاد یه چیزی رو گم میکنه، دنبالش میدوه، میپرسه، ایور ور میکنه، پیداش کنه. البته هرچه ارزشمندتر بشه براش، بیشترم تلاش میکنه پیداش بکنه. میفهمد اما تعجب میکنم از این که این شخص خودشو گم کرده، نه مالش رو، دنبالش نمیره. اینجا در سوره 8 آیه 19 وقتی وارد بحث میشیم میفرماید همانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن، بعد خدا هم اونها را فراموش کرد. یک کنارش نکته ظریفی داره، میفرماید که خدا اگر انسان را رها بکنه انسان جز فاسقان میشه. خدا دست انسان وقتی نگیره یکم چه حالتی پیدا میشه. ما بحثمون چیه؟ فرزندانمون، خصوصا نوجوانانمون در روابط اجتماعی، در مشکلات اجتماعی میخوایم که طوری تربیتشون کنیم که عبور کنن از این مشکلات. یه جوری نشه در لابلای مشکلات اجتماعی خدا را فراموش کنن، خدایی ناکرده به جایی برسه که خدا اونها را به حال خودشون رها بکنه که بعد طبق این آیه جز فاسقین بشن. یعنی آدم آرام آرام میره به سمتی که دیگه نمازش نماز نیست، روزش دیگه روزه نیست که هیچ، بلکه جز فاسقین میشه. خیلی نکته حساسیه. هر پدر و مادری دوست داره فرزندش رو به یک جوری به تعبیری سالم و صالح پرورشش بده، هم دنبال سالم بودنشه هم دنبال صالح بودنشه. اما چه مقدار برمیگرده به اون آگاهیه.
بله.
خب اینجا دو بحث دو وجهیه، یا به تعبیر دیگه بگم بحث هم برای خانواده هاست هم برای فرزندانشونه. یعنی چی؟ یه پدر یه مادر اول باید خودش مراقب باشه که اون خود عزیزش رو از دست نده، شناختی خوبی روی این عزیز بودن خودش رو داشته باشه. انسان خیلی عزیزه مگر رهاش بشه.
بله.
بعد حالا فرزندش خیلی عزیزه مگر رها بشه، گم نشه، گم نشه لابلای مشکلات، گم نشه لابلای درگیری های ذهنیش، گم نشه در لابلای روابط بین فردیش، گم نشه در لابلای رقابت های احساسی بین فردی. گاهی آدم واقعش در بین رقابت های احساس بین فردی خودشو گم میکنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه در چه موقعیتی قرار گرفته. خصوصا تو دوره نوجوانی دوره حساسی است، طوری تو یک موقعیتی قرار میگیره که نمیدونه الان ارزش خودش کجاست، ارزش رفتارش چقدره، ارزش گفتارش چقدره، کی این گفتارشو میخره، کی این رفتارشو میخره. بحث سر اینه. آیات متعددی روی این قضیه بحث کردن. اگر خدایی ناکرده ما نتونیم به اون راهکاراش برسیم، آیاتی داره که میفرماید اینا جز غفلت کننده ها میشن. یعنی دوست نداره یه همچو ضرری کنه، غفلت کرده به این ضرر رسیده. نه پدر دوست داره نه مادر دوست داره فرزندش اینطور بشه، اونا غفلت کردن اینطور شدن.
بله.
مثل چی؟ در آیه 67 سوره توبه، در سوره مریم آیه 64 خیلی عجیب میگن، میفرماید غفلت خطرناکترین آفت انسانه، خطرناکترین آفت انسان. قرآن می فرماید گروهی از مردم خیلی بد میشن. حالا یه تعبیری داره، من آیهشو میگم خود دوستان برن تعبیرشو ببینن. در سوره اعراف آیه 179 بعد میفرماید، در همون سوره توبه 67 رو به رخ میکشه، که اینا غفلت از خدا موجب شد به اینجا کشیده بشن. غفلت از قیامت در سوره صاد آیه 26 شامل حالشون میشه. بعد غفلت از آیات الهی سوره طه 126 شامل حالشون میشه. یعنی نسبت به قیامت غفلت میکنن، نسبت به آیات الهی غفلت میکنن، نسبت به نعمات غفلت میکنن، نسبت به وجود خودشون غفلت میکنن. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه خودی رو نشناخت. چرا؟ چون به خاطر اینکه خدایش رو تو این قسمت نیاورد تو میدون، خدا رو ندید. خب این جوان بنده خدا که تقصیر نداره تو این قضایاش، ما که سنمون بالاتره در اینجا مقصر میشیم. خیلی باید دقت کرد. روابط خانوادگی یه مطالب میشه گفت زیر پوستی داره، یه مطالب ظاهری داره. مطالب ظاهری گاهی با خودمون مشغولمون میکنه و اونا را اصلاح میکنیم، فکر میکنیم رشد کردیم.
بله.
مثلا فرزندمون رو خیلی راحت باش فرض کنیم بازی کنیم، خیلی راحت باش داریم تعامل میکنیم، از اون طرف هم ممکنه خوشش هم بیاد، ولی اون چیزایی که عمقیه مثل شناخت خودش، توانمندیش رو بشناسه، احساساتش رو بشناسه، ضعفاش رو بشناسه، قوتاش رو بشناسه، اینا روش کار نکردیم که بحث زیربناییه. میاد تو یک جامعه ای که این چنین پیش در پیچ هستش گم میشه. حالا کسی که خدا و خودش رو فراموش کرد میگه قهرن فردیست بیراهه، بی رهبر، بی هدف، بی قانون، غرق در شهوات. بعد در دوره نوجوان جوانی این شهوات انواع شهواته. شهوات جنسی هست، شهوات به اصطلاح احساسی هست، شهوات ظاهر مادی هست، شهوات مختلف،
شهرت ممکنه باشه،
بله، شهوات دیدن، خواهد دیده بشه فقط بنده خدا دیگه نمیدونه که الان میخواد دیده بشه، ولی 4 سال دیگه 5 سال دیگه که الان بنای بعضی کاراش بود از دست داده، نمیتونه به دست بیاره. خب کی باید بهش میگو؟ خودش که بنده خدا غرق در این بود، چرا دستش نگرفتیم؟ برمیگرده به کی؟ مربیانش. خیلی مهمه. خب این رو از مجموع آیات 9 مورد رو من خدمتون عرض میکنم ابتداعا که چه اتفاقی میفته. یعنی بحثی که توی مشکلات اجتماعی دوره نوجوانیش رو عبور میده، والدین تو مطالب دیگه دارن جریان فکرشون رو صرف میکنن، بهش نمیتونه به این نکتهش برسه، چه اتفاقی براش میفته؟ 1. کسی که لطف خدا را فراموش میکنه مایوس شده و به اون بس رسیده میشه. یعنی از این به بعد در کمک خداوند نمیتونه خیلی حساب باز کنه، چون جز مایوس شده هاست، به اون بس رسیده هاست، فکر میکنه نمیشه
و گناه بزرگی هم گناه بزرگی هست، ناامیدی از رحمت الله.
بله. 2. کسی که عفو خدا را فراموش بکنه خود را قابل اصلاح توی کاری، خصوصا تو کارهایی که جنبه اجتماعی مادی داشته باشه، دیگه نمیبینه، دست به هر کاری میزنه الا از طریق راه خدا. جالبش اینجاست، از هر طریقی دست میزنه، اقدام میکنه ازال رایی که خدا گفته. این خیلی خطرناکه. 3. کسی که پیامبران الهی را فراموش کرده، یعنی خدا را فراموش کرده، پس دنبال هر نوع آدمی از این به بعد میره، این آدم فاسقه، نمیدونه، چون آدرس رو گم کرده. چون آدرس رو گم کرده. هر مکانی میره الا مسجد. هر مکانی لذت بخش براش الا حرم ها. یکی حرم از رضا عشق براش، یکی آنتالیا. خیلی فرق میشه برای ما ایرانی ها. برای کشوری دیگه هم همینطور، هیچ فرق نمیکنه. یعنی یکی هزینه میکنه بره به حرم از رضا لذت ببره، یکی یه جایی که نه موقعیت خاصی داره هزینه میکنه میره اونجا، که با این خیلی از 180 درجه تفاوت میکنه. این من نمیگم، آیات قرآن ها، من آدرس دادم دوستان برن ببینن. 4، کسی که قانون خدا را فراموش میکنه هر روز به سراغ قانونهای خودش و قانونهای دوستاش میره، هر صدایی رو دنبالش میره و سردرگمه، چون قانون خدا ثابته. بله. قانونهای دیگه ثابت نیست، سردرگمی میاره. 5، کسی که راه رو که راه خداست فراموش میکنه در میان صدها راه گیج میشه، چون راه های دیگه خیلی متفاوتن، هر کدوم جذابیت خاص خودش هم داره ولی نتیجه هم نمیده که سیرش کنه. بله. به همین خاطر هر راهی رو میره. خب خیلی خطرناکه برای نوجوان و جوان هر روز راه رو عوض کنه. 6، کسی که اولیای خدا را فراموش میکنه دوستان ناباب دوستش میشن. اولیای خدا دیگه دوستش نیستن دیگه، دوستان ناباب را بازی میگیرن. 7، کسی که نعمتهای خدا را نمیبینه، خیلی عجیبه، میفرماید متملق دیگران میشه. خیلی نکته ظریفیه، متملق میشه. 8، کسی که خدا را فراموش کرد قهرم اهداف حکیمانه او را هم نمیتونه تو زندگیش بیاره. و 9، انسان فطرتاً خداشناسه. هر جا میخواد به دنیا بیاد، تو خونه هر کس، تو خونه آدم کافر، توی خونه آدم مشرک، توی خونه آدم، هیچ فرقی نمیکنه،
تو ذات و سرشتش،
تو ذات و سرشت هست. اما فراموشی عارض بر اوه، یعنی اون خدا را، یعنی اینکه نیست، خدا را ابتدا نمیشناسه و نمیتونه داشته باشه، خدا را فراموش میکنه. کلمه نسیان که برای انسان که اینجا آمده در موردی است که قبلا علم بوده و توجه بوده، الان نداره. یعنی چی؟ یعنی مثل اینه که یه کسی یه شعری را بلد بوده الان یادش رفته، میشه میگن نسیان. بله. آدرس قبلا بلد بوده الان بلد نیست، یادش رفته، بهش میگن نسیان. پس نسیانی که از انسان میگیرن معنیش اینه که اون این مواردی که شمردیم، یعنی انسان خودش در وجودش هست، این مربیان خصوصا والدین به عنوان مربیان دسته اول، مرحله اول، پایه اول، میتونن این جهت رو بهش بدن. اینجا حالا بحث عرض کردم، وارد میشون بحث حساسی که عرض کردم.
بله.
اینا مقدمه ای اون بود، یعنی میخواد بگه که انسان توی یه جایگاهی قرار میگه اگر تربیتش نکنیم چه اتفاقی میفته. خب یه بار دیگه تیتر رو میگم، بحث چی بود؟ بحث اینه که ما میخوایم خودآگاهی رو به عنوان یک مهارت منتقل کنیم به فرزندمون. این خودآگاهی باید اول خودمونم داشته باشیم. چرا؟ چون دو طرف هست. خودآگاهی در چی؟ گفتم من اون چند موردی که گفتم یکی دو تاشو اشاره کنم، فعلا امروز یکیش رو. خودآگاهی در ضعف‌ها. یعنی خطر ضعف رو، خطر این ضعف‌ها رو اگر متوجه بشه این نوجوان، خیلی اتفاقات زیبا براش میفته.
بدونم که چه جاهای ضعفه.
تیتر رو اینطوری بگیم بهتره، عنوان رو اینطوری بگیم بهتره. اگر انسان تحت تربیت قرآن و اطرت قرار نگیره او ضعیفه، وقتی تحت تربیت قرار میگیره او قوی میشه. حالا چطور؟ کدوم آیه؟ کدوم سوره؟ اینه میفرماد. این انسان علاوه بر ضعیف مشکلاتی دیگه داره.
بله.
یعنی انسان تحت یک شرایط قرار میگیره که مجموعه ای از ناهنجاری ها، یعنی اگر تحت تربیت قرآن و اطرتی قرار نگیره، مجموعه از ناهنجاری ها تو زندگیش میاد. ما دید 8 تا 9 تا 10 تاش برسیم عرض بکنی، البته تو این جلسه بعید همش هم برسیم. اولین بحثی که مطرح میکنین سوره نساء 28 میفرماید انسانی که یک همچون پرورشی بهش ندادیم خودش رو نمیشناسه، عجول میشه، چون نمیدونه آدم یک صفت اینطوری تو وجودش هست زود رشد میکنه.
درست.
اگر صبور بودن رو یاد نگیره زود عجوله، خود به خود عجوله. بعد میفرماید خدا میخواد کار بر شما آسان کنه که انسان ضعیف خلق شده ضرر نکنه. تو این قسمت ضعیف خلق شده، یعنی خداوند طوری ما را خلق کرده، خلق الانسان و ضعیفا اینجا که مطرح میفرماید، در حقیقت این خلق الانسان و ضعیفا معنا و مفهوم این استش که انسان دو بعدی وجود داره، هم میتونه ضعیف باشه هم قوی میتونه باشه. این انسان در حقیقت وقتی به ضعف بیفته مشکلات عدیده ای هم براش وجود میاد. یعنی چی؟ در سوره اسراء آیه 11 یه مدار روشنترش میکنه. و کان انسانو عجولا. ببینید انسان همان گونه که خیر رو میخواد، پیش آمده بعد رو میخواد، و انسان هماره میگه شتاب زده تو اونم هست. عجیبا، یعنی تو بدیا شتاب زده میره اون موقع، خب چرا تو خیرش نمیمونی؟ میفرماید نتونستی مهارت رو بهش بدی که از این ضعف خودش که عجول بودنش هست، از این ضعفش بیرونش بکشی. این ضعف انسانه، رهاش کنی عجولانه برخورد میکنه، از خیر میگذره به چیزای شر میخواد برسه،
که پاسخ اون عجله رو بده،
پاسخ عجله رو بده. پس خیلی مهمه این مهارته که بتونه این مهارت رو در وجود ایشون جمع بکنه که بتونه به خیر برسه، نه عجله برای رسیدن به شر که خودش هم نمیدونه. جالبه میفرماید حتی در وقوع عذاب و قیامت هم عجله میکنه. سوره انبیاء 37 خیلی عجیبه. این انسان از میفرماید از شتاب آفریده شده، به زودی آیاتم را به شما نشان میدم. پس عذاب را به شتاب از من میخواید؟ میگه که کو که قیامت وفا میشه. خب قیامت بخواهی نخواهی به پا میشه، تو چرا اینقدر عجولی برای این؟ تو کار خودتو بکن. خیلی عجیبه. انبیاء 38 هم همین مطلب رو داره که تو بحث وعده برای صادقین رو هم مطرح میفرماید، که در حقیقت این افرادی که پرورش پیدا نکرده بلد نیست ضعف خودش رو بشناسه و برطرف کنه، چون قرار به این میده که خودآگاهی ضعف خودش رو بشناسه، قوت خودش هم بشناسه، قوت ها رو بیاره تو میدون.
بله.
چون این بهش نگفتیم، یادش ندادیم، یا نه تو زندگی پدر و مادر ندیده این شناخت رو، پدر و مادر خودشون دائم رو ضعف ها مانور میدادن تا قوت ها.
درست.
پدر و مادر دائم ضعف بچه رو دیدن تا قوتش رو. این نکته مهمه، ضعف زندگی خودشون دیدن تا قوت زندگیشون رو. خیلی مهمه
که خیلی وقتا این دیدن ضعف هم در قیاس اتفاق افتاده که وخیمتر میکنه شرایط رو.
علاوه بر این که در قیاس اتفاق افتاده، یک نکته مهمه، ما گاهی فقط میخوایم ضعف رو از بین ببریم، اما تو قوت خاص تقویتش نمی کنیم. اگر یه لیوان آب شیشه اینجا بود من راحت‌تر میتونستم مثال بزنم. یعنی چی؟ یعنی خود دوستان این کار رو بکنن؟ یه لیوان که شیشه‌ای باشه مشخص بشه، نصفش آب بریزن، نصف دیگه‌اش چی توشه؟ خالیه یا چیزی توش هست؟ هست.
هوا توشه.
درسته؟ ما میتونیم هوا رو همینطوری بیرون کنیم؟ نمیتونیم. راهش چیه؟ راهش اینه که آب اضافه کنیم. درسته؟ یعنی در حقیقت ما زمانی میتونیم این هوا رو از این لیوان بیرون بریزیم که این آب اضافه کنیم.
بله.
تو بحث نکات قوت و ضعف ما اینطوریه. زمانی میتونیم این نوجوان ضعف‌هاشو بیرون بریزیم از وجودش که نکات قوتش اضافه کنیم. هر چه نکات و قوت بیشتر بهش میدیم ضعف‌هاش بیشتر بیرون ریخته میشه، بیشتر پرت میکنه بیرون. این نکته بسیار مهمه. ما هر چه به اون میرسیم اثر بیشتری میکنه. تو همه زمینه‌ها اینطوریه، تو همه زمینه‌ها. یعنی این حالت رو که وقتی تو ذهن رو میاریم این لیوانه رو خیلی چیز رو برای ما نشون میده. پس این نکته بسیار مهمه. ما اگر بنا هستش ضعف رو از وجود ایشون بیرون کنیم، رایش اینه نکات و قوت رو، یعنی مهارتی که ما میده اینه، میگه نکات و قوت رو بشناسون بهش. ما این ضعف ها رو داریم به خودمون، به زندگیمون میشناسونیم. این درسش ضعیفه، این رابطه اجتماعی ضعیفه، این نامنظمه، این تنبله، این چی اوناشو خوب میبینیم، اما نکات و قوت رو متاسفانه خوب نمیبینیم. دقیقا یه جلسه قبل بود، عرض کردم که چند جلسه قبل بود، خود مادر پدر ضعف‌های همدیگه رو میبینن، نکات و قوت همدیگه رو نمیبینن، خدمات همدیگه رو نمیبینن متاسفانه. ما اگر یه جمله، راکار چیه؟ راکار اینه، میگن اونایی که الهیان، اونایی که قرآنیان، اونایی که قرآن و اطرتیان، میگه من وظیفه خودم را برای صحت انجام میدم، کار به طرف مقابل ندارم. من در حقیقت او بده، من نمیخوام بد بشم. متشکر، لیوان آورده. شما نگاه فرمایید.
بله.
این الان تا اینجا آبه.
بله.
این الان خالیه. هیچ کس نمیتونه همینطوری این هوای داخل این رو بیرون کنه،
مگر اینکه
از یه راه، فقط یه راه داره، این مایه رو اضافه تر کنیم
که همون قوت های ماست،
میشه قوت ما. یعنی این آبی که اضافه تر میشه، همون یه لحظهش انسان را تشنگی نجات میده، انسان را از خفگی حتی یه لقمه گیر کرده تو گلوش نجات میده، اون قوته. این هوای قوت نیست الان براش. ما تو همین ضعف فرض کنیم اینه تو زندگیشون، این همه قوته، یه اینقدر ضعف تو زندگیمون میبینیم، این ضعف رو تو ما چسبیدیم بهش، تو زندگی خود پدر مادر، زندگی خود بچهش، این همه قوت رو رها کردیم. لذا قرآن کریم اینه میفرماد، میفرماد نعمتها رو ببینید، لئن شکرتم لزیدن. بحث آورد اونجا، تازه گفت شکرم بکنید، که اگه شکر بکنید اینطور برای شما اضافه ترش میکنیم.
بله.
یعنی تو خود شکر، حالا تو بحث قدردانی که بیاد، مهارت قدردانی اینجا بیشتر باز میکنی، اینجا واردش نشیم، فقط اشاره کرده باشم. خود این شکر چرا خداوند اینقدر، یعنی شما حساب کنید، دو رکعت نماز میخونه، دو رکعت نماز ثوابش یک طرفه، اون سجده شکر ثوابش چند برابرشه؟ منتها مقدمه اون شکر این دو رکعت است. بله قبول داریم، تا این دو رکعت اتفاق نیفته اون شکر ارزش اولیه نداره، قبول داریم، ولی بعد چند برابرش ارزششه؟ بعد سر اینه میفرماد که این انسان عجوله. کی و چرا؟ چرا؟ چون تو وجودش هست.
بله.
به عنوان یه ضعف. کی این عجول بودنش رشد میکنه، میاد و زندگیش رو به هم میپیچونه، تو مشکلات اجتماعی به هم میپیچونه، عرض کردیم تو راه بی راهه میره، دوست رو نمیتونه دوست عالی داشته باشه و مطالبی که اون 10 تایی که موردی که فرمودن چون آیه قرآن بودن دیگه.
بله بله.
10 موردی که آیات فهمودن، ببین اون 10 مورد رو داره رها میکنه، گم میکنه، خوبیاشو به بدیاش میرسید، نمال اینه. عنوان مهارت تو زندگی میفرماید شما نعمتها رو ببینید، بشناسید. خوب اولش وجود خود شماست. خود شما را بعد حضرت علی به همین خاطر فرمود. فرمود بعد در عجبم شما یه انگشترتون گم میشه میگردید دنبالش، خودتو گم کردی دنبالش نمیدویی، کجایید؟ کجای دنیا هستید؟ کجای زندگیت هستید؟ یا این فرزند کجای زندگیمونه؟
بله.
این همسر کجای زندگیمونه؟ عرض کردم فقط ضعف همسر رو میبینیم، ضعف بچه رو میبینیم، این اشتباهه.
واسه ذهنی که دیگه منفیگرا شد و رفت دنبال ضعف‌ها، هی هم بیشتر ضعف‌ها رو پیدا میکنه.
بیشتر چون خیال میکند که حالا خودش یک نوع مظلومیتی و دیگران نوعی ظالم بودن رو براش نشون داده میشه، بعد تو صفات بعدی تو بحث ستمگری ایناش توضیح میده، خیال میکنه همه ستمگرن، باید بهشون ستم کنی. حالا میاد آیاتشو میگه، خیلی من میخوام خودم حرف نزنم، آیه با آیه پیش بریم. ایه دومین نکته ای که یا اون صفتی که یا اون ویژگی که انسان داره میگه بشناس و بشناسون، موجودی ضعیف بودن در زمینه‌های مختلفه. اون ضعیف بود در عجول بودنش از ضعفه، ولی اینجا ضعیف بودن در برابر چی؟ در برابر طوفان تمایلات و کشش‌های درونی. خیلی ضعیف انسان، اگر یه اگر داره، اگر مورد تربیت قرآن اطرق قرار نگیره، میخواه هر کس باشه، در شرایطی باشه، در برابر طوفان تمایلات و کشش‌های درونیش خیلی خیلی ضعیفه. جوان به مراتب ضعیف‌تره، نوجوان به مراتب ضعیف‌تر اون موقع. در برابر ترس و اندوه به زانو در میاد. سوره نساء 28 رو دوستان نگاه بکنن. خدا میخواد تا بارتون رو سبک کنه. میدونه که انسان ناتوان آفریده شده تو این زمینه ها. میدونه. خود خدا میدونه انسان ناتوان آفریده شده. بعد میخواد که شما بیایید خودتون رو قوی کنید در مقابل این طوفان ها، بتونید مقاومت کنید. بتونید تمایلاتتون رو تو دست خودتون قرار بدید. کشش های درونی بر شما مسلط نشه. شما کشش های درونی رو مدیریت بکنید. ببینید اول اینو بحث مطرح میکنه. خب مهارتش چیه؟ تو بحث بعدی مهارت این را بیان میکنه که اول میاد شناخت رو میده. پس یکی بود عجول بودن، دوم ضعیف بودن در مقابل تمایلات، حالا سومی رو ما بخوایم وارد آیات بعدیش بشیم خیلی حساس تر میشه.
بله.
سومین آیه که تو آیاتی که تو این زمینه مطرح میفرمونه صفت ضعف انسان، بخیل و حسوده. انسان یه ضعف اینطوری هم داره. سوره اسراء 100.
بله.
میفرماید بگو اگر شما مالک و گنجینه های رحمت پروردگارم بودید، خطاب پیغمبره، پیغمبر بگو به این مردم که مالک گنجینه های رحمت پروردگارم بودی، باز هم از بیم خرج کردن شما بخیل بودید، نسبت به دیگران بخل می‌ورزید. خب شما نگاه کنید، وقتی بخیل شد تا به اینجا رسید، مراتبی داره دیگه. نوجوان وقتی بخیل بشه، حسود بشه، قبلا گفته بودیم کسی که حسود میشه حتما دروغگوه، کسی که حسود میشه حتما ترسوه، کسی که بخیل میشه حتما کارهای وحشتناک گدف انجام میده.
درست.
کار وحشتناک میشه چی؟ ممکن آدم بکشه در مقابل ترسش. خطرهای وحشتناکی رو دنبال میکنه. ممکنه این معامله وحشتناک از ترس اینکه ضرر نکنه به انجام بده که خاک سیاه بنشونه درش بعدم.
یعنی آدم شجاع خیلی راحت با موضوعات
روبرو میشه.
بله روبرو میشه.
حداقلش میگه اگر راه بلد نباشه میجنگه تا حذفش کنه. معامله نمیذاره تو زندگیش بمونه.
بله.
خب ببینید اینا ضعف انسانه.
درست.
اینا مشکلات انسانه. فقط با تعلیم و تربیت قرآن اطرتی میگیم از بینش میره، با مهارتایی که اینطوری یادش میده. حالا ببین مهارت چیه،
باید یاد بگیریم که اینها رو در وهله اول بشناسیم، چون تشخیص اولین مرحله درمانه.
ما اول اسمم صرفا داری معرفی میکنین تا برسه مهارتش.
فاصله بگیریم استاد،
در خدمتتون.
بریم یه بخش رو ببینیم دوستان، در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
به نام نامی سر، بسمی تعالی سر، بلند مرتبه پیکر، بلند بالا سر. حسین جان، فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد، که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر. سری که با خودش آورد بهترین ها را، که یک به یک همه بودند سروران را سر. زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان، حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر. سپس به معرک آبس اجننی گویان، درید پیروهن و زد به صحرا سر. به نازم ام وهب را به پاره تن گفت، برو به معرک با سر ولی میا با سر. شابه حال غلامش به آرزوش رسید، گذاشت آخر سر روی پای مولا سر. چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید، به روی چادر زهرا گذاشت سقا سر. پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد، پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر. امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت، به پیشگاه تو آوردم خدایا سر. میان معرکه حروف اطهر قرآن و نعل تازه اسب، چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر. میان معرکه سرگرم فضل و بخشش بود، به هر که هر چه دلش خواست داد حتی سر. و جنگ تن به تن آفتاب و پیکر او ادامه داشت، ادامه سه روز. اما سر جدا شده است و سر از نیزه ها در آورده است، جدا شده است و نیفتاده است از پا سر. بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسلام، که آفتاب در آورد از کلیسا سر. عقیله قصه و درد و گلایه را به که گفت؟ به چوب، چوبه محمل، نبا زبان. با سر دلم هوای حرم کرده است میدانی، دلم هوای درکت نماز بالا سر.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. در بخش دوم برنامه دیگه میدونید خودتون، ما سعی میکنیم بیشتر به سوالات شما و پیامهای شما بپردازیم. اگر فرصتی بود بحثمون رو ادامه میدیم. به همین منظور از همتون دعوت میکنم که سوالات، تماسها و پیامهاتون رو در این بخش از برنامه حتما به دست ما برسونید که بتونیم به سوالات شما پاسخگو باشیم. تلفن داریم، بیننده محترمی پشت خط برنامه هستن، در خدمتشون هستیم. آقای خسرو عزیز از ارومیه، سلام.
سلام،
وقت شما بخیر. سلامت باشید. ممنونم
در خدمت سفرم تصدیق از میکنم خدمت شما هم.
همچنین انشاءالله عزاداری شما قبول بشه. در خدمتتون هستیم آقای خسرو.
خدمت از واسه می‌خواستم راضی به این که من یه پسر دارم بودن 15-16 سالشه، نزدیک 16 سالگیشه. خیلی با هم رفیق هستیم، طبق تعالیم اسلام خیلی با هم رفاقت داریم و با هم مشاورت میکنیم. بعضی مشکلات احساس میکنم، بعضی مسائل مشکلاتشو از من پنهون میکنه، به من نمیگه واقعیتش، نه اینکه دروغ بگه، مخفی میکنه. سوال دوم این بود که چرا تو آموزش پرورش ما کتاب یا دروسی یا بخشی برنامه دو بیشتر دنبال سند 20 هستن، به جای این دروس کتابی رو در خصوص اینکه چجوری نوجوانا این دوره نوجوانا بگذرن، آموزش ببینن، نحوه رفتارشون. چرا تو آموزش شما چنین برنامه‌ای نیست؟ به جای این دولت مردان ما بیشتر دنبال برنامه‌های غربی هستند تا برنامه‌های اسلامی که هم نوجوانای ما موفق بشن، کشور ما سر بلند بشه، هم انشالله مؤمن زیادی در کشورمون داشته باشیم.
خیلی ممنون. تشکر از تماس شما، سپاسگزارم. خدا نگهدارت. استاد در خدمت
باشم. خب دو بخش داره بحثشون، یکی راجب آموز پرورش، یکی راجب فرزندشون. آموز پرورش خب قصهش روشنه، ما یه واقعیته که تعدادی از دولت مردای ما بالاخره وقتی هم حرف میزنیم باید مراقب باشیم که رضای خدا رو هم درش باشه. نمیگیم همشون، میگیم تعدادیشون. تعدادی از اینها یه واقعیت از بحث های اسلامی چیزی نمیدونن. نماز میخونه، خدا خیرش بده، روزه میگیره، مشهد هم میره، کربلا هم میره، ایناش خوب، اما واقعا اطلاعات دینی ندارن. چرا؟ طرف پرورش یافته انگلیسه، اونجا درس خونده، اونجا که نیمدن بهش بگیم پیغمبر چی گفته که، نیمدن بگیم قرآن چی گفته که، مدرک تحصیلیش از سوئیس گرفته، مدرک تحصیلیش رو از آمریکا گرفته، مدرک تحصیلیش رو از... ببینید این ضعف بزرگ اینجاست. ضعف دومی که در آموزش پرورش ما هست اینه که متاسفانه اون اسناد بالادستی که الان در آموزش پرورش باید پیاده بشه به واسطه بعض افرادی که همچون تفکری دارن انجام نمیشه. متاسفانه ما در شورای انقلاب فرهنگی یک بحثی رو دیدیم گذرانده شده که در حقیقت برای آموزش پرورش ما بسیار عالی میشه اگر پیاده بشه، اما طبق آمار در کارشناسان 1% هم پیاده نشده. فاجعه است، قبول دارم، ولی 1% هم پیاده نشده. چرا؟ ببین ما دو نوع آدم داریم. یه نوع آدم داریم فکرش فکر به اصطلاح الهیه، میگه من برای خدا کار میکنم، دیگری چی به من میگه برای مهم نیست. سوره مائده 54 53 54 این دوتا آیه رو ملاحظه بفرمایید. از ملامت، یعنی آدم مؤمن فرماید از ملامت ملامت کننده ها نمی هراسه. این آچو آدمیه. خب این بزرگوارا بعضیاشون اینطوری نیستن که نمیخواد یکی بهت بگه که پس اینطوری هستید مدیر کل دیگه نباش، دلش الان قنج رفته برای این میز، حالا این قدر دست بده. یه واقعیتی است، ما مشکل این چنینی داریم. تا یه انسانهایی شجاع و در حقیقت با فکر خدایی، یعنی با اخلاص، با این دوتا کلمه، با اخلاص شجاع، تو این گردونه قرار نگیرن، آموزش پرورشون همینه، یه واقعیت. پس این مشکل اجتماعی هم که داریم مال همینه، یعنی آموزش پرورشمون آموزش پرورش واقعی نیست. خب آخه من بحثم سر اینه، یه معلم خانم یا آقا فرقی نمی کنه. اصلا تفکر خودش اینه که من اومدم اینجا کار کنم، حقوق بگیرم، چه کار دارم به این که این مثلا آقا پسر آقا خسرو تو خونه مثلا با پدرش رفیق میشه یا نمیشه، چه کار داره به این، اصلا کاری به این چیزا نداره. خب وقتی هم کسی معلم شده آموزش پرورش میش نظارتی نداره، خب چجوری میخواد ساماندهی بکنه؟ نمیشه. پس ضعف 99% توی آموزش پرورشمون هست دیگه، فاتحه هست، یعنی اون که دیگه این واقعش اینطوری هستش. اما برگردیم به، یعنی میخوام بگم راهکار رو براش نداریم جز این که افرادی پیدا بشن امثال شهید باهنرا و شهید رجایی ها که در آموزش پرورش قرار گرفتن، هرچه اونا هم خیلی بنده های خدا آسیب دیدن که چند تا تحول ایجاد کنن. من یادم نمیره جلوی ساختمانی که شهید رجایی اونجا تو بهارستان بود، اون موقع وزیر آموزش پرورش بود، اون خانمای آنچنانی وایستاده بودن، تازه اول انقلاب هم بود، الان نبود که بگیم از انقلاب 40 سال گذشته، شعارا یا تند آنچنانی برای علیهشون میدادن و در رو شکستن رفتن تو که چرا شما یه اصلاحات اینطوری انجام میدید روی کارکردهای تربیتی که اسلامی بشه. یعنی آدم شجاعی مثل ایشون وایستاد و کارش کرد و تغییر یه مقداری حداقلش این بود که تونست معاونت پرورشی رو ایجاد کنه که متاسفانه حذفش کردن. خب اما نکته بعدی بیاین تو بحث رفیق هست ولی نمیگه، خدمت این بزرگوار عرض کنم، بچه ها تو این سن اون امنیت درونی رو تا خودشون حس نکنن حقیقتا همه چی رو به انسان نمیگن. دو، یک نوع حیای غلط هم دارن. حیا خیلی عالیه به شرط این که حیای عرفی نشه. یعنی چی؟ یعنی بعضی مطالب رو روش نمیشه به شما پدر بگه.
استاد این حیا درسته که بین پدر و پسر بیشتره تا پسر و مادرش؟
ببینید حیا به معنای حیا باید باشه، یعنی تمام
برای اینکه اشتباه نشه بگیم تعارف،
بگیم میتونیم اینو بگیم نوعی ترس،
یا یه نوعی ترس.
چون ببینید حیا باید باشه، یعنی به تعبیر
اینطوری یه وقت برداشت میشه که حیا بد است، نه حیا سر جای خودش خوب است.
بگیم حیا باید باشه اما ترس نباشه. این اون نوعی ترس کمنت درونی عرض کردم نداره برای خودش. یعنی چی؟ یعنی میترس خلاف شأن عمل کرده باشه، نمیخواد دروغ بگه، فرمایش درست خودشونم بود، ولی یکم چون روحیه دارن چه کار باید کرد. ببینید ما خیلی از مطالب انتظار نداشته باشی اونو به ما هم بگن، این همین نکته سا. چرا؟ چون اگر اون یه ذره ترس گاهی نباشه ممکنه به حیای اون سن لطمه وارد بکنه. پس اشکال نداره این مقدارش بذاریم باشه، هرچند یه ضعفه، ولی این ضعف رو باید تو مرحله بعدی که جوانی میرسه حذفش بکنیم. تو این سن میشه باش مدارا کرد، تو این یه ذره ترسش چا آسیب به حیاش نرسه. خب اگه بخواد اینطور بشه، ما وقتی تشخیص میدیم یک مواردی رو بدون اینکه به روش بیاریم، راهکارش اینطوری مطرح میکنن علمای تعلیم و تربیت، علمای اخلاق تو این زمینه خیلی ورود کردن، میگه بدون اینکه بهش به اصطلاح مطلب رو بروخش بکشیم، واضحش بکنیم، ما یا به اون طریقی بکشونیمش که جواب درسته، یا راهکار رو در قالب دیگری، در قالب مثالی، در قالب یک جریان اتفاق میفته براش تعریف بکنیم، مطرح کنیم. یعنی خیلی پوسکنده مطلب رو نباید بهش بگیم. چرا؟ چون عرض کردیم نه حیا را بشکنیم، نه اون ترس رو طوری بشکنیم که بعدن به حیا آسیب بزنه. چون بینید شأن پدر اگر حفظ بشه بالاتر از هر نصیحتی اثر گذاره. شأنیت پدر رو نباید از دست داد. خیلی از خانواده هایی که بینید دوچار مشکل میشه فرزندانشون، پدر اون شأنیت رو نداره. اون شأن، ببینید یه وقت یه پدر یه نگاه میکنه بچه ساکته، یکی نه کودکش هم میزنه ساکت نیست. بحث شأنیته، بحث ترس نیست اونجا، چون برای نگاه پدر ارزش قائله. پس بنابراین اینه که به شکلی غیر مستقیم، حالا که فهمیده راهکارا بهش گفت، اصلا مستقیم هم نباید گفت، اسمش گذاشتیم تغییر ارزش ها. ما ارزش های همه لیوانی که مثال زدیم خوبی را براش بگیم، او خودش حذف میشه انشاءالله.
خیلی عالی، تشکر. بیننده بعدی ما آقای جهانپور هستن از استان فارس. سلام خدمت شما آقای جهانپور، صدای ما رو دارید؟ آقای جهانپور سلام میکنم خدمت شما، آقای صدای ما رو دارید، در خدمتتون هستیم. فکر میکنم ارتباطمون قطع شده. دوستان هر زمانی که ارتباط وضع شد به من اطلاع بدید، من سوال بعدی رو بخونم. خانم حسنیان از زاهدان فرمودن که من 3 ساله که نامزد کردم و 4 ماهه که عقد کرده هستم، ولی حتی اجازه ندارم 1 ساعت با نامزدم تنها باشم یا جایی با هم بریم به خاطر سختگیری های پدر و مادرم، که حتی یک دلیل قانع کننده من نمیگن که حداقل قانع بشم که نباید نامزدمو ببینم و باهاش گپ و گفتی داشته باشم. به نظر شما تا این حد سختگیری خانواده برای من درست هست یا نه؟
این نوع سختگیری ها لاجرم اعتقاد نیست، فرهنگ اجتماعی یک منطقه ممکنه باشه که در کشور ما تو خیلی از استان‌ها این هست. البته الان کمتر شده ولی هست هنوز، که در حقیقت مردم چی میگن یک لفظه. ما باید بگیم خدا چی میگه، بگیم مردم چی میگه، باید خدا چی میگه. خدا چی میگه؟ خدا میگه محرمم. خب اگر حالا کلمه نامزد رو اگر به معنای اینه که عقد کردن محرمن، بله. یه وقت نامزدی به معنای نامزدی هستش که در 3-4 تا استان از جمله استان اون بزرگوار هم همین هست. یعنی این طوریه، میگن اینها زن و شوهر هم باشن
در آینده،
در آینده یه انگشتری یه حلقه هم.
ولی ایشون میفهمن 4 ماهه که ما عقد کرده هستیم. بله
ارزم اینجاست، ایشون الان عقد کرده، از جمله اون نامزدها نیست که بگیم محرم نیستن. خدا فرموده چون محرم نیستن نمیشه اون طوری که باید و شاید برن. خب بله، من برای همین مثال تفکیک خواستم بکنم که پدر و مادر این بزرگوار اگه صدای ما را بشنون یا بهشون منتقل بشه، این بزرگوارا شما بنده خدایید، پیرو رسول اللهید، قرآن کتابمون هست، حکم خدا اینه وقتی که اینا عقد محرمیت خونده شده زن و شوهرم. اما به این خواهر بزرگوار چند تا نکته میخوام بگم. نکته اول، خواهر بزرگوار، ما بارها گفتیم دلایل فراوان داریم که فاصله بین عقد و عروسی که به اصطلاح برن خونه خودشون نباید زیاد باشه. چرا؟ وقایع متعددی اتفاق افتاده و به تجربه یکی از دلایل به تجربه ثابت شده اتفاقات عجیبی به ضرر دخترها اتفاق میفته، به ضرر دخترها. متاسفانه پیش میاد بعضی از پسرها با این دختر خانم میرن میان، میگن خب همسریم دیگه، و یه اتفاقاتی عجیب میفته. من یکیشو عرض میکنم، مثلا دختر خانم باردار میشه، بعد یه دفعه توی شرایط خاصی اعلام میکنه من دیگه نیستم. خب حالا توی این شرایط گاهی متاسفانه زیر بار اینم نمیگی که فرزند منه، تا بیان اینه بحث دی ان ای رو مطرح کنن، بحث قوانین قضایی رو دنبال کنن و امثال هم، کلی مشکل داره. پس بنابراین من این گوشش رو گفتم، مقداریش آری خواهر بزرگوار به نفع شماست، اما مقداریش نه حقیقتا. یعنی اگر طوری بشود که با رعایت بعضی مطالبی که من اشاره کوتاه کردم، شما بایستی که از بعد شرعی، نه خودتون، شما نمیتونی قانعشون کنی. یک کسی که در بین فامیلتون اونا قبول دارن یا بین آشناهاتون قبول دارن حکم شرعی اینه، تابع شرع باید باشیم. یک، دو، بعد اجتماعیشو تقویتشون کنی، چون بزرگوار بعد اجتماعیشو بیشتر میترسن.
درست. خیلی عالی، ممنونم، سپاسگزارم از شما. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل